الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين. حضرت در صفات اهل تقوا فرمایششون رسید به اینجا که و تحملن فی فاقتن و صبرن فی شدتن و طلبن فی حلالن و نشاطن فی خدا تخرجن عن طمع. اهل تقوا خصوصیاتشون اینه که در سختی تحملشون خوبه و در شدت اون سختی منظورشون فاقه، فقر، نداری و صبرن فی شده و در سختی صبر میکنن. صبر غیر تحمله، حالا بحث میشه. و طلبن فی حلال، کارشون اینه که حلال طلب کنند و نشاطن فی خدا، و وقتی به نشاط و خوشحالی میرسن که در هدایت باشن. طرف عکسش این که هیچ وقت اینها رو هیچ چیزی خوشحال نمی کنه الا این که هدایتی در آن باشه. خب اینا جمله و نکات اخلاقی است یا اینها دعوت به یک نوع زندگی دیگه است؟ یعنی شخصیت انسان‌ها باید عوض بشه تا سازمان سلیقشون اینجوری بشه، یا نه با همین زندگی‌های عادی معمولی مردم عادی همیشه تا این قله‌ها اومد؟ اینجا عادی منظورم آداب عادیست، نه اینکه مردم عادی گاهی از اولیای خدا، نه، آداب مردمی که بالاخره همین زندگی را میخوان. ظاهرن این جملات دعوت به یک نوع زندگی خیلی اصیل تر و دقیق تریه. خب شما ببینین، یه وقتی یه کسی واقعا جون میکنه و با فقر زندگی میکنه، ولی یکی از نه اصلا تحمل میکنه، یعنی اونجور نیست که با فقر به زحمت بیفته، چون فاقه یعنی همون نداری. حضرت هم میفرمان که در این نداری این مشکلی نداری. بعد دنبالش میگن که اون وقت سختی ها رو هم براشون یه نوع شخصیت قائل است، صبرن فی شده. صبر همونه که شما تو فارسی معنا میکنین بردباری. صبر یه صفت الهی است که انسان ها دارن. صبری که به معنای تحمل است به پاید نگیرید، اون تحمل را فرمودن. در فقر فرمودن که خب تحمل باید کرد، از لغت تحمل بر نمیاد که رضام باید داشته باشی، اما در شدت یعنی سختی ها رو نفرمودن تحمل میکنه، میفرمان که نه صبر میکنه. عین کسی که در نماز صبر میکنه، یعنی نمازش رو زود تموم نمیکنه. اینه کسی که در دینداری صبر میکنه. اصلا واژه صبر ببینید کجا به کار میره. واژه صبر مثلا در دینداری به کار میره، در بندگی به کار میره. یعنی صبر برای صابر زحمت نیست، نشاط هست. بعدم میفرمون که طلبن فی حلال، فی حالا حلال به معنای همون که حرام نیست. میفرمون که تلاشش هم اینه که حلال پیدا کنه. شما حالا اون قسمت آخر این ستارا یه خود روش تأمل بفرمای که چطور میشه، یعنی واقعا هر زندگی میشه که انسان درش حلال پیدا کنه، یا کسی که بخواد حساس باشه رو حلال شخصیتش با بقیه مبناً فرق میکنه. یکی از براش لذت و سود مهم است. این آدم حلال به این معنایی که حلال براش مهم است که نه، این لذت و سودش رو یه جوری براش برنامه ریزی میکنه که جهنم نره. یه نوع شخصیت است. حالا اگه یه خود حوصله بفرمان شد یه خود بحث انشاءالله روشن میشه. یکی نه، حلال بودن براش مهمه. یعنی میدونه که یه چیزایی هست حلال است و برای اینکه حلال باشه براش یه لوازماتی هم باید حتما باشه. مثلا هیچ وقت حلال بدون سختی هم خدا خلق کرده؟ این اولین سوال است که باید پیش بیاد. ما برای این کار یه نگاهی به زندگی خود امیرالمومنین میکنیم، یعنی میبینیم که یعنی امیرالمومنین میتونستن مثلا مثل یه آدم زرنگ یه کاری کنن که توی معامله یه چیزی گیرشون بیاد و برن با زن و بچه‌شون بخورند و حالا نیفتند به جون این بیابون سنگی مدینه و این همه زمین آباد کنند. شما یه التفاتی داشته باشین که حضرت وقتی حتی فوت کردن زمین زیادی داشتند که نه ارث بهشون رسیده بود نه تو مدینه جنگ کرده بودند و به دست آوردند. اینجاست که حالا این سوال یواش یواش براتون پیش میاد که در فرهنگ حلال آیا ارتباط انسان با طبیعت مثل فرهنگ سود و لذت است؟ باز سوال رو اینجوری ادامه میده، چی تو شد که یه مرتبه مردم مدینه روبرو شدن که بسیاری زمینهایی که اینها سالها کنارشون بود و اصلا به کار نمی گرفتن یه سری مسلمون پیدا شدن و اینها افتادن به جون این زمینها و همین زمینهایی که جدن در جد اینا بایر ول کرده بود اینا آباد کردن، نخلستان کردن، مزرعه کردن، پس مدینه وسعت زیادی پیدا کرد نسبت به مدینه‌ای که قبلا بود. حالا باز برای اینکه یه خورده اینا ملموس تر عرض کنم، من تو این مناطق حاشیه‌ای شهر اصفهان خب میشناسم. خود منم برام تعجب بود که بعد از انقلاب مناطقی بود که در مقایسه با 5-6 ساله بعد از انقلاب آدم نبید یک سومش آباد بود. این یه روحیه جدیدی اومد در صحنه یا نه؟ یعنی مثلا خب تراکتور که همون تراکتور بود، چه چیزی بود که طرف میدید
در فرهنگ سود و لذت صرف نمی کند، این حاشیه شهر را بره سنگاشو در نیرو صرف کنه، نه دیگه فوقش یه چیزی میکاش، بعدش هم من رفت تهران سیگار میفروخت یا بالاخره یه کاری میکرد دیگه، یا اصفهان حالا به طور مختصر. یعنی یه چیزی پیدا شد که یک همیشه شما تو خود انقلابتون ملموس دیدین در یه برهه‌ای، که اون فرهنگ طلب حلال بود. فرهنگ طلب حلال بسیار فرهنگ پیچیده مشکلیه، چون در فرهنگ طلب حلال صبر بر شدت و تحمل بر فاقه و فقر جا دارد. در فرهنگ اصالت سود و لذت واقعا صرف نمی کنه. حالا میخواین یه خود باز معینا بحثا یخته بازش کنیم ببینیم روشن میشه. شما همین حالا را باز در نظر بگیریم، بعضی موقع طرف میخواد کاسبی کنه، شما میدین قبلا که محورش محور طلب حلال بود، فرهنگ طلب حلال غلبه داشت و میساد یه جا یه دکونی کاسبی میکرد، شما میدید که بحث صرف نمی کند معنی نداشت، اصلا صرف میکنه و نمیکنه جزء کار نبود، نه اینکه یکی که سر ضرر میکرد کار نمیکرد التفات بفهم، مگه میشه آدم اگه دیوونه از اگه ضرر کنه کار بکنه، نه یه چیزی محور بود که این سوسو نمیزد جلو چشم آدم. همین حالا اون آقا واقعا نمیتونه کار کنه، تمام شرایط چون بر اساس سود و لذت بنا شده است، هر کس در این فضا فکر نکنه نه خودش میتونه کار کنه نه میذارن کار کنه. یعنی اون طرف قضیه هم هست، اصلا فرهنگی هست که نمیذاره کار کنه، چون شما فکر میکنین اروپا از کی به این مصیبت دوچار شد و بعدم بقیه جهان را به همه اندازه مصیبت زده که، یعنی اونا هم در دوره دینی خودشون که دین آخرش حلال و حرام را تعیین میکنه، این مشکلاتی که امروز دارند که محور کار چه تو اداره چه کف خیابون لذت و سود است. خب حالا در فرهنگ طلب حلال و صبر در شدت و سختی، تراکتور سود و لذت رو میدید، اما سختی دیگه اونجا محور نیست. یه وقت است که ماشین میسازی که کنار ماشین خودت هم به حرکت باشی، میشه تو طول تاریخ بعضن بوده. یه وقت است که نه، ماشین به تو یه چیزایی میدید که تو میخوای، سود و لذت. خب این همه زمینه که برات شخ بیزنه، لذت هم که میبری، همه جهت این که خسته نمیشی، همه جهت که زیاد چیز گیر میاری میری کیف میکنی. خب حالا اون طرف قضیه اگه بخوان با دستادون کار کنید در مقابل تراکتور بسیار مشکل است. خب حالا عکسش کنید، اگه خود سختی برا ما زندگی بشه، حالا تراکتور یه بلا میشه. امیرالمومنین که این مزرعه ها رو ایجاد کردن که به وصیتشون بعد امام حسن یه مقدارش رو فروختند و خرج فقرا کردن، پولی که حضرت مزرعه هاشون رو فروختن یه پول حسابی است نسبت به اون زمان خودش. دیدم خیلی هم کار خوبی کردن این تحقیق، یعنی بعضی ها فکر کردن آدم های مذهبی باید فقیر باشن. خب این نمونش حضرت با اون که میبخشیدن، شما تاریخ ها بخونید، من چون حضور ذهن فعالن رو این قضیه ندارم مقدارش نمیگم، هم میبخشیدن، هم که خوب کار میکردن، هم زمین احیا میکردن، چا میزدن، هم چا میزدن به صیغه
فقرا در میوردند و نمیدونم جا حاضیه برای مردم میگرفتند و اینا، همه هم برای خودشون. اما چه داراییست که زش نیست، چه داراییست که زش هست، اینا قاطی شد. این که شما میبینید بعضی دارایی ها، خب راستی ما رأی تو ثروتن مغفورتن الا و الا جانبها حق مزیه، خب این خیلی دارایی زشتی است که در ازای تضییع حق بقیه باشد، چه حالا پنهان باشه چه آشکار، فرق نمیکنه که نظام سرمایه دارید چپاولش پنهان است، نظام سرمایه دارید. اما نظامی که با سختی آدم دارا بشه نظامی است که داراییش زشت نیست. ما فکر میکنیم رو این قضیه یه مقدار زیادی باید عزیزان تأمل کنند که این چه فرهنگیست. بین دو تا بحث خیلی عجیبه. قبلش حضرت فرمودن که صفت متقیان نیست که در عبادتشون خاشع، بعد سه تا جمله میگن که این سه تا جمله انگار با اول و آخر نمیخونه. بعد جمله چهارمین است که و نشاطن فی خدا، اینا در هدایت هم، در عبادت و هدایت هم خیلی با نشاطن. خب حالا این سه تا جمله با این دو تا جمله اول و آخر ربط داره یا نه، باید ما ربطش رو پیدا کنیم. یعنی یه نوع آسمانی شدن در این سه تا جمله هست که هیچ فرقی با خشوع فی عباده و نشاط فی خدا نداره. از روزی که کار رابطه انسان با خدا دیگه نیست، اون وقت شما میبینید اصلا دیگه زندگی گم میشه. ما فکرمون اینست که در فرهنگ دینی یه جوری کار و فعالیت معنا داشته است که همونقدر انسان هدایت حس می‌کرده است و صعود عرفانی و روحانی که عبادت می‌کرده است. این چند تا سخنرانی شهید مطهری هم حتما کمک دون می‌کنه. در کتاب تعلیم و تربیت اسلامی شهید مطهری قسمت آخر کتاب یه چند تا صحبت راجع به کار ایشون دارن، جملات خوبی از امام علی علیه السلام هم اونجا میارن. بنابراین اگه اون بحث را مستحضر باشید، اینجا میخواد فکر کنیم که ما اگر خواستیم فرهنگ حلال ارزش بشید، اول باید نوع تفسیر خودمون از کار و زندگی و موندن تو دنیا عوض بشه. در فرهنگی که طلب حلال هست، نه سود و لذت، کار و تلاش و عرق جبین و اینا عین نشاط معنوی است. یعنی کار مصیبت نیست، صعود است. این هاست که خیلی منم به فکر فرو برده است که یه خورده رو این بمانیم تا انشاءالله نتیجه بگیریم. حالا یاد داشتایی هم عرض من هست تو این قضیه. اون جلسه بنده تأکید کردم رو این که اصلا اگه کسی از سختی فرار کنه، این نه دیگه با زمین میتونه ارتباط درست پیدا کنه نه با آسمون، یعنی اصلا غریبه میشه. حالا وسعت ندیم این بحث رو خیلی زیاد. و انسانی که نتونه در طبیعت سختی ها رو بشناسه، این مثل یه مهمان است، این مسافر است، این کسی نیست که بتونه انس بگیره. یکی از بزرگان تحقیق خوبی کرده، میگه بشر قرن بیستم دیگه با طبیعت ارتباط ندارید. میگه ببینید، میگه هواپیما نمیتونه شما را با طبیعت انس بده. چرا؟ چون سرعت هواپیما بیش از اون است که شما بتونی با این طبیعت انس بگیری. همینطور ماشین و همینطور تلویزیون رادیو، برعکس پا، پا سرعتش سرعتی نیست که شما، یا اسب به اصطلاح میگن انرژی ماهیچه، انرژی ماهیچه جوری نیست که شما را گسسته کند از طبیعت، ولی انرژی انفجار، انرژی انفجار انرژی پرتاب کردن شماست. در واقع شما تند نمیرید، پرتاب میشید. ولی وقتی که تند برید بازم طبیعتتون سر کارست. ایشون حرفش نه که ما داریم غریبه میشیم با انرژی انفجار. انرژی انفجار یعنی همین ماشین و هواپیما و اینا، اینا چون با احتراق و انفجار حرکت ایجاد میکنن نه با انرژی ماهیچه، میخواد نتیجه بگیره که بشر پس دیگه نمیتونه انس بگیره با طبیعت. اون وقت این بشر با واقعیت ها انس نمیتونه بگیره، این دیگه حکیم نیست، این خیالاتی است. نکته بسیار خوبی باز اون مؤلف کتاب نیاز به علم مقدس میگه که اصلاً بشر از رنسانس به بعد در خیالاتش زندگی میکنه نه در واقعیت ها. اصلا تصمیماش تصمیمایی نیست که با جدیت و در ازای عالم و طبیعت تصمیم بگیره، خیالاتیست، یه تصمیمای خیالی میگیره و بعدم همون خیالاتش رو سعی میکنه محقق کنه. سری بریم اینور، سری بریم اینور. حالا این که آقا واقعیت ها چیه، چقدر ما باید با واقعیت ها انس بگیریم؟ مثلا شما ببینید، همون جلسه عرض کردم واقعا که دوربین تلویزیون طبیعت به ما نشون نمیده. این نمیدونم کی این اسم گذاشته است، اما خوب اسمی است، عکس نشون میده. وقت عکس عکس دیگه، مثلا این لیوان اگه ما بخوایم عکس بذاریم یعنی چه؟ یعنی یه جور بذاریم که آب توش بند نشه، یعنی پس دیگه دیوان دیوان نباشه. ایشون میگه نبودنها رو به شما نشون میدن به اسم بودنها، چون اصلا با خود واقعیت به معنای خود واقعیت روبرو نیستید. این هم جای خودش تأمل کنین که ببینیم از کی، یعنی واقعا این حرف آقای رنگنون که ما اول میلمون ماشین شد و ماشین اختراع شد، یا نه بزرگی هایی کردیم و ماشین رو اتفاق اختراع کردیم. ایشون عکسش میگه نه، ما اول طوری شدیم که هوسمون ماشین خواست و بعد معلوم است این طبیعت در اختیارمون گذاشت. نتیجه میخواه بگیره که پدران ما نمیخواستند، نمیخواستند، میگه که یه جوری زندگی میکردن. حالا نمونه شما گاهی شاید التفات فرموده، بعضیا که تونستن در فرهنگ روستا یه نوع زندگی را کشف کنن، نه یه نوع زحمت را. بعضیا نه دیگه، میگن آقا این روستا که دیگه زندگی نمیشه، نه گاز داریم، نه آب تصفیه داریم، نه بشن هیچی نداریم دیگه، پشت بنامونم که قیراگونی نیست و ایزوگام نیست و اینا، یعنی دیگه اصلا ما نمیتونیم تو روستا زندگی کنیم. خب اینا نه، اینا اصلا هیچ وقت شاید اونجا زندگی نکردن در این که همیشه اونجا بودن. ولی بعضیا نه، یه چیزی را در روستا میشناسه که اصلا نمیتونه با شهر ارتباط برقرار کنه، چون در شهر میاد همه چیز از دست میده. در روستا نه، خب سخته، مثلا باید بره چیزوم از بیابون بیاره، چوب بذاره، نمیدونم آتیش روشن کنه و اینا. این سختی را میشناسه، ولی میبینید این سختی به قیمت ماندن در عالم خودش بیشتر براش خودشه تا اون راحتی به قیمت همه چی نبودن، یا همه چی بودن که وقت باز دوباره نتیجهش نیست که همه چی نبودن دیگه. خب این در مقام جمع است، جمعیت شخصیتشو از دست میده، هیچی میشه. وقت انسان هایی که هیچی هند خیلی راحت میتونن فرهنگ هیچی را آینه یه طلب خودشون ببینن. اینه که بعضی ها نه، اصلا نمیتونه، نمیتونه این نوع روابط ها بشناسد یا با زندگی خودش تطبیق بده. اینا همش باید روش تأمل بشه. من خیلی هم دارم تو این مقدمه میمونم برای اینکه خودم برداشتی که حس میکنم به ما میخوان بگن بکنین اینه که شما فرهنگ سختی را بشناسید. یعنی فرهنگ سختی توش هست چی؟ فعضا فرقتا فنسا. شما تعجب نمی کنین، آیه خیلی آیه عجیبیه،
میگه که انما العسر یسر. دیگه تموم شد، دیگه انا آوردید خدا واسه دوباره فا انا، دوباره انا، دوباره مع العسر یسر. خب حالا پس عسر عسر یسر شد، تموم شد، میگه نه فاذا فرغت فانصب. پس کی آسونی؟ آیه اینه معناش که آقا تو دل سختی آسونی هست. خب پس ما دنبال آسونیم دیگه، دنبال. بعد دوباره میفرماد نه حتما تو دل سختی آسونی هست. خب پس ما به امید آسونیم، پس ما تلاش کردیم به آسونی رسیدیم. خب میگه حالا که به آسونی رسیدی ادامه بده سختی را. فاذا فرغت فارغ شدی فهمسا بمون رو همون فرهنگ سختی. پس میخوا بگه که سختی رو تحمل کن برا آسونی، یا سختی برات آسون باشه. به قول آقایون فرهنگ سختی زندگیه، یا سختی را تحمل میکنیم تا به یک رفاه و لذت و سود برسیم. این یه خورده تحمل میخواد، حداقل روش فکر کنیم، جای فکر داره. اون آقا که خیلی عجیبه، میگه که ما فکر میکنیم چون خدا خیلی ما را دوست داره به این سختی انداخته است، ولی بعدم دوست داره که بگم خدای اینا را آسون کن، و بعد که میگیم خدای اینا را آسون کن میترسیم که یوها آسون کنه، و اگه آسون کنه چه خاکی به سرمون بکنیم. نه علما ترسم که او باور کند، و از ترحم جور را کمتر کند. خیلی حرفه، میگه من مینالم اما چون میدونم باید تو سختی بنالم. خب حالا که نالیدم مینالم که سختی را برداره، یا مینالم که وسیله نالیدن سختی است. جان فدای یار دل رنجان من، میگه من فدای اونم که دائم من اذیت میکنه. بعد خود قرآنم میگه، میگه که ما اصلا کارمون اینه، میفرماد حتما حتما شما را با سختی و گرسنگی و نقص اموال و انفس امتحان میکنیم. وقت امتحان میکنیم که چی؟ که بپوسونیم ادون تو این چیزا. ابتلا یعنی پارچه‌ای که مبتلا شده است، یعنی پوسیده شده است، کهنه شده است. میخوان اینا یه چیز دیگرش کنم. میگه که حالا من مینالم اما میترسم باور کنید و از ترحم جور را کمتر کند. وله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. یعنی از چی نالان میشم؟ از این که حالا که حالا سختی ها، من با سختی ها زندگی میکنم، این هنوز مشکل است، کار میبره. اولین شرطش اینست که عینکمون رو درست بگذاریم، یا عینک مانع دیدن. کسانی که فرهنگ سختی ها را میشناسن انسانهای بزرگی بدونی، یا انسانهای عقب افتاده شکست خورده. یه گفتیم سه نوع انسان هست، یه دهی که طلب لذت و سود میکنه و گیرش اومده است، یه دهی طلب لذت و سود میکنه و گیرش نیومده است و قصه میخوره، یه چیز اصلا نمیخواد لذت و سود را. ما روی سومی کار داریم، این را ببینیم و عالمش را ببینیم، بعد میبینیم که انگار این نوع یه نوع زندگی است که قابل توجه و قابل تأمل است. عرض من درست شد؟ یعنی حرف من اینه که یه اینه که فرهنگ سود و لذت در چشمای ما گذاشته است که ما اصلا قبول نداریم که یه عده‌ای هستن که اصلا سختی ها این زندگیشون است. عرض کردم یه بار انگار همینجا امیرالمومنین میفرمان که پیامبر از همه مردم سختی دارتر و گرسنه تر بود، یعنی شکمش هم گرسنه بود. بعد می فرمان مسلم خدا پیامبر را از همه بیشتر دوست می داشت. پس والله به خدای عظیم دروغ بسته ای اگر بگی راحتی دلیل بر محبت خداست ببنده. میفرماد والله به خدای عظیم دروغ بسته ای اگه بگی راحتی دلیل بر لطف خداست ببنده. حالا اینا روش وقت بگذارید. مفصل آیت الله جوادی در رابطه با این خطبه در کتاب کرامت در قرآن بحث کردن. حالا چون ایشون کمک میکنن که این خطبه را درست بفهمید. در نیمه دوم کتاب کرامت در قرآن این خطبه